صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد روز جمعه 20 روز از فروردین ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
منم سمیرا قرهی هستم، سلام میکنم به همه شما و امیدوارم در این صبح تعطیل هم ما رو همراهی کنید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. حسن روحانی میگوید ایران تهدیدی برای جهان نیست.
درخواست جان کری از ایران برای خاتمه جنگ در یمن و سوریه.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورش حامی آلمان در بحران پناهجویان است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجی دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. به گفته آقای روحانی، گروهی که آنها را افراطی خواند با هر گونه همکاری با سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخالفند و همچنین گفت که برخلاف خواسته افراطی او کماکان به مشی میان روی به ویژه در مقابل دیگر کشورهای جهان ادامه خواهد داد. مخالفان برجام عموماً از گروه‌های سیاسی وابسته به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. این نخستین بار است که آقای کری به عنوان وزیر خارجه از بحرین دیدار می‌کند. او روز پنجشنبه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد. سفر آقای کری در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شده که قرار است دو هفته دیگر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند. آقای کری در حالی به بحرین رفته که حکومت بحرین به دلیل سرکوب تظاهرات مخالفانش با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرو است.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانسی مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت کشورش در بحران پناهجویان در کنار دولت آلمان است و از این کشور حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اولاند حصول توافق میان اتحادیه اروپا و آنکارا را دستاورد همکاری‌های دولت‌های آلمان و فرانسه دانسته است. توافقی که به موجب آن از روز اول فروردین ماه تمامی مهاجران غیرقانونی که از خاک ترکیه وارد یونان و اتحادیه اروپا شدند مجدداً به ترکیه بازگردانده می شوند. با وجود حصول این توافق در انتهای اسفند ماه سال گذشته روز 18 فروردین ماه و پس از بازگشت نزدیک به 200 مهاجر به ترکیه، یونان اجرایان را موقتاً متوقف کرد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که در گذشته در شرکت سوری پدرش در خارج از خاک بریتانیا سهام داشته، اما 6 سال پیش و قبل از آنکه نخست وزیر بریتانیا شود این سهام‌ها را فروخته است. توضیحات آقای کامرون پس از افشای فرارهای مالیاتی پدر فقید فی در اسناد پاناما منتشر شده است. آقای کامرون در گفتگو با شبکه خبری آی تی وی میگوید سهام خود در مؤسسه سرمایه‌گذاری بلرمور را به ارزش 30,000 پوند در سال 2010 فروخته است. پدر نخست وزیر بریتانیا یکی از آن هزاران نفری است که نامش در اسناد مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی پاناما منتشر شده است.
و دادگاهی در مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که جلسه نهایی محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر به میانه پاییز آتی موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل غیاب آقای مبارک در دادگاه این محاکمه در وقت مناسب دیگری برگزار خواهد شد. در ابتدا تعیین شده بود که محاکمه آقای مبارک در میانه پاییز سال گذشته برگزار شود که بعدتر اعلام شد به روز 19 فروردین ماه موکول شده است، اما محاکمه در این روز هم برگزار نشد و به تعویق افتاد. حسنی مبارک در 22 بهمن ماه سال 90 و پس از آغاز نارامی‌های مصر از سمت خود استعفا داد و به جرم فساد مالی و کشتار معترضان دستگیر شد.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیدار 5 روزه از مصر وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود ملک سلمان در نخستین سفر رسمی خود به عنوان پادشاه عربستان چندین قرارداد به ارزش 21 میلیارد دلار در زمینه انرژی و نفت به امضا برساند. اما حمایت عربستان از مصر تا چه اندازه‌ای برای ریاض اهمیت دارد؟ همکارم حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 80 ساله عربستان سعودی روز پنجشنبه در نخستین سفر رسمی خود از زمان به قدرت رسیدنش وارد قاهره شد. در فرودگاه قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به استقبال رهبر عربستان رفت و تلویزیون دولتی این کشور با پخش آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد سفر ملک سلمان به مصر را خوش آمد گفت و اعلام کرد او به خانه دومش گام نهاده است. مصری‌ها به سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی عربستان نیاز دارند و از سوی دیگر عربستان به حمایت و نفوذ مصر در بین سایر کشورهای منطقه نیازمند است. اما حمایت مصر برای عربستان تا چه اندازه اهمیت دارد؟ حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در این باره چنین می‌گوید.
مصر به خصوص بعد از کودتایی که شده و آقای السیسی به قدرت رسیده، اون اخوان المسلمین رو که نوعی عربستان یکی از سوا عاملای تحریک و تشنج میدونست در جهان اسلام برکنار کردن، آقای السیسی به خصوص برای اینکه بتونه حکومتش رو باثبات بکنه و در جامعه مصر خودش رو جا بندازه نیاز داشته به کمک‌های مالی اساسی. تا حالا هم عربستان سعودی تو چارچوب این که حمایت بکنه و این رژیم سرپا وایسته کمک‌های اساسی بهش کرده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی علاقمند است که در جنگ یمن از حمایت و همچنین حضور نیروهای مصری در پیکار علیه حوثی‌ها استفاده کند. اما به نوشته این خبرگزاری، مصری‌ها تاکنون از فرو رفتن به این باتلاق خودداری کردند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در واشنگتن در این باره میگوید
اون چه که الان داره اتفاق میفته در واقع این دو کشور تونستن مرحله مربوط به اختلافات به خصوص در مورد مسائل داخلی یمن رو برطرف کنن. از اون سو هم عربستان داره سرمایه گذاری خیلی گسترده‌ای در مصر انجام میده، حدود 1.5 میلیارد فقط در شبه جزیره سینا سرمایه گذاری میکنه و همونطور دیدیم که به محض اینکه آقای ملک سلمان وارد مصر شدن تلویزیون المنار از ماهواره نایل حذف شد. این نشون میده که یک تفاهم و یک همکاری رسانه‌ای خیلی گسترده‌ای هم داره بین دو طرف صورت میگیره، ضمن اینکه یک مجموعه بزرگی از افراد رسانه‌ای عربستان هم به مصر رفتند.
از سوی دیگر عربستان کمک‌هایش به لبنان را به خاطر نقش و نفوذ حزب الله در ارکان قدرت این کشور وعد کرده است. اما آیا عربستان با نزدیکتر شدن به مصر قصد دارد جبهه مخالف با ایران را تشدید کند؟ حبیب حسینی فرد چنین میگوید
در این شرایطی که جنگ نیابتی و جنگ بعضن مستقیم میان ایران و عربستان در جاهای مختلف منطقه جریان داره، طبیعیه که یارگیری ها خیلی بیش از پیش شدید باشه و عربستان خصوص روی امکانات کشور بزرگی مثل مصر بخواد استفاده بکنه، ازش حرکت بکنه. از این جهت حرکتی که مصر میتونه در مورد مسائل مربوط به لبنان بکنه، در مورد مسائل بحرین بکنه، اینی که مصری ها دائم تاکید دارن که امنیت کشورهای خلیج فارس امنیت ماست و خط سرخ ماست، در واقع پیامیه به ایران.
به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است عربستان سعودی برای کمک به نیازهای نفتی مصر چند قرارداد 5 ساله به ارزش 20 میلیارد دلار با این کشور امضا کند.
شما شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم صدای شما رو میشنویم در طول شبانه روز هر زمان که شما بخواهید. کافیه با ما تماس بگیرید و ما و دیگر شنوندگان رو در نظراتتون شریک کنید. بخشی از صدای شما رو با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، تو غیر از احمدی‌نژاد هیچ که پسندت نی؟ این رئیس جمهوری آقای روحانی مردم پسند کردن، تو خوب پسند نکردی.
آقای روحانی، اگر فرماندهان محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در سخنرانی‌های تریبونی در کنار خود داشته باشید، شاید کشورهای منطقه و غیره به شما اعتماد کنند.
جناب آقای سرلشکر جعفری، برجام هم حالا ننگین شد برای این ملت. بس کنید 37 ساله چه گلی بر سر ملت ایران زدید شما، از بس که 100 ساختین که دیگه آبی نمونده.
چرا در هفت اسفند شرکت کردن و رأی دادن؟ میخواستم بگم مردم ایران باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنن و مجبورن برن به بد رأی بدن تا وضعیتشون از این وخیمتر نشه.
با هم سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی. اگرچه روز جمعه است و روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن، ولی شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا برامون از هفته‌نامه‌ها خواهد گفت. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، برخی از هفته‌نامه‌ها به موضوع فعالیت دوباره محمود احمدی نژاد توجه کردند. نگاه این هفته‌نامه‌ها به آغاز دور تازه فعالیت‌های رئیس دولت سابق چطور بوده؟
بله، دست کم 3 هفته‌نامه‌ای که در روزهای اخیر منتشر شدن، این هفته‌نامه تماشاگران، هفته‌نامه صدا و همچنین هفته‌نامه تجارت فردا، روی جلد و مطالب اصلی خودشون رو به دور تازه فعالیت‌های محمود احمدی نژاد اختصاص دادن. هفته‌نامه تماشاگران در روی جلد خودش از شمایل سوپرمن برای تصویر اون چیزی که آقای احمدی نژاد امروز وعده میده استفاده کرده، وعده یارانه 250,000 تومانی، و این پرسش رو مطرح کرده که آیا اساساً این وعده ای آقای احمدی نژاد واقعیت داره. در این زمینه با علی اکبر جوانفکر که از نزدیکان آقای احمدی نژاد هست گفتگوی انجام داده که ایشون البته این وعده رو به صراحت تکذیب کرده، اما گفته که حق مردم ایران بیشتر از 45,000 تومانی هست که در حال حاضر دریافت میکنن. هفته‌نامه صدا هم که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی، در روی جلد خودش تصویر سازی کرده آقای احمدی نژاد رو به شکل کلاه مخملی ها در کنار آقای ترامپ که یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در آمریکا هست، و با تیتر پوپولیست ها متحد میشوند پرونده ای منتشر کرده درباره اینکه آقای احمدی نژاد چگونه میخواد در انتخابات 1396 یعنی ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر شرکت بکنه. و هفته‌نامه تجارت فردا هم که هفته‌نامه است اقتصادی بیشتر، با تیتر ردپای سراب از شگفتی سیاستمداران درباره وعده 250,000 تومانی آقای احمدی نژاد یاد کرده و نوشته مجلس در حال حاضر آقای روحانی رو مقید کرده که 24 میلیون نفر از کسانی که یارانه دریافت میکنن رو حذف کنن، و معلوم نیست که آقای احمدی نژاد چگونه میخواد وعده خودش رو عملی بکنه.
از محمود احمدی نژاد و سیاست کمی فاصله بگیریم. دو هفته‌نامه تندیس در شماره تازه خودش چه مطالبی رو برای دوستداران هنرهای تجسمی داره؟
گفتگوی اصلی که در دو هفته‌نامه تندیس در این شماره منتشر شده، گفتگوی است با آقای پژمان رحیمی‌زاده که ایشون تصویرساز هست و تصویری که مشاهده می‌کنید کار ایشون هست. علاوه بر این، ایشون کسی که در سال 1349 به دنیا آمده، فوق لیسانس تصویرسازی داره و در نمایشگاه‌های مختلف یا فستیوال‌های مختلف ایشون جزو هیئت داوران بوده. اما علاوه بر این، در این شماره یک یادداشت منتشر شده درباره درگذشت آقای قاسم هاشمی نژاد که ایشون نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم بود و در 13 فروردین سال جاری درگذشت. در بخش‌های مختلف تندیس هم گالری گردی وجود داره و در باره نمایشگاه‌های مختلف نقاشی در تهران و حتی در پاریس هم مطالبی منتشر شده.
خیلی هم کوتاه از دنیای تصویر برامون بگید.
دنیای تصویر در این شماره همونطوری که از روی جلدش معلوم هست، پرونده اصلی خودش رو به ابرقهرمانان در سینما اختصاص داده و به معرفی کامل شخصیت‌های تاریخچه قدرت‌ها و دشمنان ابرقهرمان‌های سینما پرداخته. درباره ابرقهرمان‌های سینما ایران هم یک جدول کامل و مطالبی منتشر کرده.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده با مطالبی که از هفته‌نامه‌ها امروز روز جمعه برامون بازگو کرد.
متشکرم.
و اما در ادامه این برنامه،
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من بود.
بریده ای از زندگی عزت‌الله انتظامی، بازیگری که نقش‌هایش را زندگی می‌کند.
بازیگری تئاتر خانم آقایون در صحنه تئاتر خانم.
اما آب و هوای ایران در یک جمعه بهاری. آسمان ایران در 24 ساعت آینده در بیشتر شهرها کمی ابری تا نیمه ابری است، همراه با بارش پراکنده. نقشه ها و داده های هواشناسی نشون میده که امروز بارش های رگباری دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، برخی مناطق شرق و شمال شرق کشور رو در بر میگیره و 11 استان شدت بیشتری خواهد داشت. تهران و اصفهان تقریبا آسمانی شبیه هم دارن، کمی ابری تا نیمه ابری با بارش پراکنده. اهواز هم کمی ابری است و در ارتفاعات افزایش ابر و بارش پراکنده داره. ایلام آسمانی صاف داره که در گرمترین زمان 24 درجه خواهد شد و در زاهدان هم نیمه ابری خواهد بود آسمان، تا ابری و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب در این بخش شنونده خلاصه خبرها هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجی دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند که جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانسی مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت کشورش در بحران پناهجویان در کنار آلمان است و از این کشور حمایت می‌کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که در گذشته در شرکت سوریه پدرش در خارج از خاک بریتانیا سهام داشته، اما 6 سال پیش و قبل از آن که نخست وزیر بریتانیا شود این سهام ها را فروخته است. دادگاهی در مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که جلسه نهایی محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر باز هم به تعویق افتاده و به میانه پاییز آتی موکول شده است.
اما کلوزآپ نام یک برنامه جدید فرهنگی در صبحانه با خبره که به معرفی چهره‌های هنری و فرهنگی ایران می‌پردازه. این جمعه تهیه کننده این برنامه کیانوش فرید نگاهی دارد به زندگی هنری عزت‌الله انتظامی، بازیگر سینما.
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من بود.
بازیگر تئاتر خانم آقایون در صحنه تئاتر خانم آقایون.
لقب آقای بازیگر سینمای ایران متعلق به کسی جز عزت‌الله خان انتظامی نیست. عزت‌الله انتظامی بازیگر برجسته سینمای ایران سال 1304 به دنیا آمد و آنطور که خودش میگوید از نوجوانی دلبسته تئاتر و بازیگری شده است.
من از بچگی به علت دیدن نمایشی روحوزی که می‌دیدم در اطراف خونه‌مون سنگلج بود، اونجا خونه‌ها پشت بنا با هم را داشت، هر جا عروسی بود من می‌رفتم این برنامه‌های روحوزی رو پنهان از پدر و مادرم تماشا می‌کردم و این یه شوقی در من به وجود آورده بود که روز به روز بیشتر میشد، به طوری که تقریبا وقتی تاثیر 6 ابتدایی گرفتم پنهان از پدر و مادرم رفتم تو لارزار. کار آموزش خاصی بود بر من تا تونستم تئاتر فردوسی وقتی که نوشین اومد اونجا به صاحب چراغ داشت من جز شاگردایی باشم که قبول شدم و شروع کردم به تئاتر بازی کردن. بعد از اون رفتم آلمان و زبان بیش از 2 سال یک کلاس شبانه رو دیدم بازیگری و بعد برگشتم به تهران.
عزت‌الله انتظامی بعد از پشت سر گذاشتن این تجربه ها در سال 1348 با اولین تجربه سینمایی خود در فیلم گاو داریوش مهرجویی، چهره‌اش برای همیشه در سینمای ایران جاودانه شد.
من اولین فیلم تقریبا سنگین بود، چون قبلش من یک کار کوچولو با پرویز خطیبی کرده بودم. مشخصاً خطش معلوم بود، یه مقدار جزمار ده و در شخصیت گاو داره میشه و خودش رو به سا فراموش میکنه و این خیلی برای من خب اجراش سخت بود و تا اندازه فکر میکنم که محفظ بود که متوجه باقی شده.
تا به حال شما نقشای مختلفی رو بازی کردین که در واقع در همه هم خیلی شاخص بودین. خودتون فکر میکنید کدوم نقشتون از همه بهتر بوده و یا اساسا به کدوم یکی از این نقشا بیشتر خودتون شخصا دلبسته اید؟
ببینید من در حدود 43 یا 4 تا فیلم کار کردم که این فیلم ها رو من انتخاب میکنم، یعنی من در تهران هر فیلمی که میارن کار نمیکنم یا سریال کار نمیکنم. دو تا سریال کار کردم زار دستان و محاکمه و بعد فیلم ها که کار میکنم با کارگردان ها میارن به من میدم، من میخونم وقتی خوشم بیاد این کار میکنم. طبعا به همشون ارادت دارم، همشون دوست دارم، ولی بعضیش واقعا خب خیلی برتره. مثلا بعد از فیلم گاه مثلا من به پستچی علاقه داشتم خیلی زیاد، عرض بشود که فیلمی که خیلی خیلی روز کار کردم و خیلی بهش اعتقاد دارم بانو آخرین کار روز با مهرجویی کردم. از این طرف با مخمل با ناصرشو اکتر سینما که کار کردم واقعا خیلی روش دارم تعصب دارم.
آقای انتظامی معتقد است بازیگر نباید تیپ بسازد و بازی کند. او درباره نحوه بازیگریش میگوید نقش‌ها را زندگی میکند.
من بازیگریم رو به عده سبک‌های مختلف میگم، از این دار نمیدونم، من همون کلارزا که را افتادم همینجوره، هر کسی یه چیزی ها بیاستم طلبه هستم و بیشتر اعتقادم به این که اگر من به نقشی رو باور کنم، یعنی به دلم بشینه، بعد با قلبم بازی میکنم. من اینجا از اصلا کلمه بازی کردن خوشم نمیاد، من یه زندگی میکنم، یعنی من نقشامو زندگی میکنم و همین رو دو تماشاگر اثر میذاره.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدمه. دل که خوش باشه خوشبخت.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
روز جمعه و خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران همچنان به عنوان سرنشین تیم‌های آسیایی انتخاب شده در آخرین رنکینگ فیفا. آرژانتین بهترین تیم دنیاست، ایران بهترین تیم آسیا. این امتیاز ویژه است برای تیم ملی فوتبال ایران تا در قرعه کشی سه روز آینده برای مرحله نهایی رقابت مقدماتی جام جهانی همراه با استرالیا سرگروه بشه. به این ترتیب ایران و استرالیا قطعا با هم روبرون نخواهند شد و پنج تیم با ایران هم گروه میشن که مشخصه که دو تیمی که از بین اونها یک تیم با ایران هم گروه میشه چگونه است، یعنی از بین کره و ژاپن یک تیم، از بین عربستان و ازبکستان یک تیم و همینطور تا آخر، که به این ترتیب قرعه خیلی سخت برای ایران میتونه هم گروهی با کره جنوبی، عربستان، امارات، قطر و عراق باشه. قرعه راحت‌تر میتونه همگروهی با ژاپن، ازبکستان، چین، عراق و سوریه یا تایلند، یکی از این دوتا، که خب به احتمال زیاد شاید نه خیلی سخت اتفاق بیفته نه خیلی راحت تلفیقی از این دوتا باشه، ولی به طور کلی هواداری فوتبال در ایران و احتمالاً کادر فنی تیم ملی دوست دارن تعداد تیم‌های حوزه خلیج فارس کمتر باشه، چون قاعدتا وقتی تعداد بیشتری تیم از این حوزه در یک گروه قرار میگیرن شایبه های همواره وجود داشته و خب حساسیت مسابقات هم بسیار زیاده. از طرفی همگروهی با عربستان باز همین مسئله عدم حضور دو کشور در خاک یکدیگر مطرح است و از بین عربستان و ازبکستان قطعا ازبکستان میتونه حریف بهتر و به همون اندازه کم حاشیه تری باشه برای تیم ملی ایران. شاید خود تیم ملی عربستان هم همین تمایل رو داره که با تیم ملی ایران هم گروه نشه، ولی همه چیز سه روز آینده مشخص میشه. رقابت‌های لیگ اروپا و بازی بروسیا دورتموند با لیورپول، رقابتی که به تصریح از ال کلاسیکو ال کلوبینو نامگذاری شده بود به خاطر اینکه یورگن کلوب سرمربی لیورپول به ورزشگاهی برمیگشت که اونجا چهره شد در فوتبال دنیا و تیم بروسیا دورتموند با او افتخارات زیادی رو به دست آورد. لیورپول زودتر به گل رسید در نیمه اول، ولی در نیمه دوم خیلی زود دورتموند گل مساوی رو زد. بازی 1-1 تموم شد، یه نتیجه ایدئال برای لیورپول که در بازی برگشت در آنفیلد بتونه جبران کنه و راهی دور بعدی بشه، که خب هیجان این بازی از رقابت‌های لیگ اروپا مثل لیگ قهرمانان اروپا است، اگرچه اهمیت لیگ قهرمانان به مراتب بالاتر از لیگ اروپا است، اما این بازی خب واجد هیجانات و حساسیت خودش بود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی باشگاه پرسپولیس قرارداد 2 ساله‌ای بسته با این تیم و تمدید کرده و به این ترتیب او موندگار میشه در باشگاه پرسپولیس بعد از نتایج خوبی که با این تیم گرفته. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، تا فردا.
حالا بیاییم با هم موسیقی گوش کنیم با بردیا افشین.
در این هفته روشن شد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفای علی رهبری رو از مدیریت این ارکستر نپذیرفته. هر دو طرف البته بعداً در مصاحبه‌های اعلام کردند برای ادامه همکاری هنوز توافقی صورت نگرفته و باید مذاکره کنند. پس از وقفه چند ساله بر فعالیت ارکستر سمفونیک تهران، اواخر سال 93 علی رهبری به عنوان رهبر و مدیر این قدیمی‌ترین ارکستر ایرانی معرفی شد. اما او درست پیش از پایان یافتن قرارداد 1 سالش اسفند ماه سال گذشته استعفا کرد. استعفایی که بی‌حاشیه نبود و جنجال برانگیز بود در بین اهالی موسیقی. نیمه دوم ماه دوم سال اردیبهشت ماه اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در سال جدید خورشیدی برگزار میشه. اجرای خیریه که در تالار وحدت تهران برپا خواهد بود و لوریس چکناواریان رهبر ارکستر و موسیقیدان برجسته ایرانی رهبر افتخاری ارکستر سمفونیک تهران در این اجرا خواهد بود. در این هفته فرزاد طالبی رسماً به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد. علی جنتی وزیر طی حکمی اعلام کرد این انتصاب رو به پیشنهاد معاون هنریش علی مرادخانی انجام داده. فرزاد طالبی از تابستان پارسال تیر ماه سال 94 سرپرست دفتر موسیقی بوده. فرزاد طالبی به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودش وعده از این داده که تلاش میکنه موانع فعالیت محمد رضا شجریان در ایران برداشته شه. محمد رضا شجریان خواننده کهنه‌کار و محبوب موسیقی ایرانی اجازه انتشار آثارش و اجرای زنده رو در ایران نداره که به گفته مقامات بلندپایه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومتی خارج از بدنه قوه مجریه بر این هنرمند اعمال شده. به نظر میاد این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها احتمالاً مرتبط با واکنش‌های آقای شجریان به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 و حمایت‌های این هنرمند برجسته از جنبش مردمی معترض به نتیجه انتخابات. دیروز پیکر بیجان جواد لشکری هنرمند برجسته موسیقی ایران در جنوب تهران در مزار هنرمندان به خاک سپرده شد. پیش از مراسم خاک سپاری دوستداران این آهنگساز و نوازنده ویالون به علاوه جمعی از اهالی فرهنگ و هنر ایران برابر تالار وحدت برای بار آخر با او وداع کردند. هنرمندی که فعالیتش رو از انتهای دهه 20 خورشیدی آغاز و نامش رو در همون ابتدا با ساخت آثاری برجسته چون آهنگ فتنه مطرح کرده بود.
موسیقی
7:30 به وقت ایران هستش و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
منم سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. حسن روحانی میگوید ایران تهدیدی برای جهان است، جهان نیست.
درخواست جان کری از ایران برای خاتمه جنگ در یمن و سوریه.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورش حامی آلمان در بحران پناهجویان است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجه دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. به گفته آقای روحانی، گروهی که او آنها را افراطی خواند با هر گونه همکاری با سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مخالفند. وی همچنین گفت که برخلاف خواسته افراطی ها، او کماکان به مشی میان روی به ویژه در مقابل دیگر کشورهای جهان ادامه خواهد داد. مخالفان برجام عموماً از گروه های سیاسی وابسته به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. این نخستین بار است که آقای کری به عنوان وزیر خارجه از بحرین دیدار می‌کند. او روز پنجشنبه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد. سفر آقای کری در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شده که قرار است دو هفته دیگر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند. آقای کری در حالی به بحرین رفته که حکومت بحرین به دلیل سرکوب تظاهرات مخالفانش با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبروست.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانسی مشترک با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت کشورش در بحران پناهجویان در کنار دولت آلمان است و از این کشور حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند حصول توافق میان اتحادیه اروپا و آنکارا را دستاورد همکاری‌های دولت‌های آلمان و فرانسه دانسته است. توافقی که به موجب آن از روز اول فروردین ماه تمامی مهاجران غیرقانونی که از خاک ترکیه وارد یونان و اتحادیه اروپا شدند مجدداً به ترکیه بازگردانده می‌شوند. با وجود حصول این توافق در انتهای اسفند ماه سال گذشته روز 18 فروردین ماه و پس از بازگشت نزدیک به 200 مهاجر به ترکیه، که یونان اجرایان را موقتاً متوقف کرد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که در گذشته در شرکت سوری پدرش در خارج از خاک بریتانیا سهام داشته، اما 6 سال پیش و قبل از اینکه نخست وزیر بریتانیا شود این سهام‌ها را فروخته است. توضیحات آقای کامرون پس از افشای فرارهای مالیاتی پدر فقید فی در اسناد پاناما منتشر شده است. آقای کامرون در گفتگو با شبکه خبری آی تی وی میگوید سهام خود در مؤسسه سرمایه‌گذاری بلرمور را به ارزش 30,000 اون در سال 2010 فروخته است. پدر نخست وزیر بریتانیا یکی از آن هزاران نفری است که نامش در اسناد مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی پاناما منتشر شده است.
دادگاهی در مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که جلسه نهایی محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر به میانه پاییز آتی موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل غیاب آقای مبارک در دادگاه، این محاکمه در وقت مناسب دیگری برگزار خواهد شد. در ابتدا تعیین شده بود که محاکمه آقای مبارک در میانه پاییز سال گذشته برگزار شود که بعدتر اعلام شد به روز 19 فروردین ماه، یعنی دیروز، موکول شده است. این محاکمه در این روز هم برگزار نشد و به تعویق افتاد. حسنی مبارک در 22 بهمن ماه سال 90 و پس از آغاز نارامی‌های مصر از سمت خود استعفا داد و به جرم فساد مالی و کشتار معترضان دستگیر شد.
ما ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیداری 5 روزه از مصر وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود ملک سلمان در نخستین سفر رسمی خود به عنوان پادشاه عربستان چندین قرارداد به ارزش 21 میلیارد دلار در زمینه انرژی و نفت به امضا برساند. اما حمایت عربستان از مصر تا چه اندازه برای ریاض اهمیت دارد؟ همکارم حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 80 ساله عربستان سعودی روز پنجشنبه در نخستین سفر رسمی خود از زمان به قدرت رسیدنش وارد قاهره شد. در فرودگاه قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به استقبال رهبر عربستان رفت و تلویزیون دولتی این کشور با پخش آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد سفر ملک سلمان به مصر را خوش آمد گفت و اعلام کرد او به خانه دومش گام نهاده است. مصری‌ها به سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی عربستان نیاز دارند و از سوی دیگر عربستان به حمایت و نفوذ مصر در بین سایر کشورهای منطقه نیازمند است. اما حمایت مصر برای عربستان تا چه اندازه اهمیت دارد؟ حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در این باره چنین می‌گوید:
مصر به خصوص بعد از کودتایی که شده و آقای السیسی به قدرت رسیده، اون اخوان المسلمین رو که نوعی عربستان یکی از سوا عاملای تحریک و تشنج میدونست در جهان اسلام برکنار کردن، آقای السیسی به خصوص برای اینکه بتونه حکومتش رو باثبات بکنه و در جامعه مصر خودش رو جا بندازه نیاز داشته به کمک‌های مالی اساسی. تا حالا هم عربستان سعودی تو چارچوب این که حمایت بکنه و این رژیم سرپا وایسته کمک‌های اساسی بهش کرده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی علاقمند است که در جنگ یمن از حمایت و همچنین حضور نیروهای مصری در پیکار علیه حوثی‌ها استفاده کند. اما به نوشته این خبرگزاری، مصری‌ها تاکنون از فرو رفتن به این باتلاق خودداری کردند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در واشنگتن در این باره میگوید:
اون چه که الان داره اتفاق میفته در واقع این دو کشور تونستن مرحله مربوط به اختلافات به خصوص در مورد مسائل داخلی یمن رو برطرف کنن. از اون سو هم عربستان داره سرمایه گذاری خیلی گسترده ای در مصر انجام میده، حدود 1.5 میلیارد فقط در شبه جزیره سینا سرمایه گذاری میکنه و همونطور دیدیم که به محض اینکه آقای ملک سلمان وارد مصر شدن، تلویزیون المنار از ماهواره نایل حذف شد. این نشون میده که یک تفاهم و یک همکاری رسانه‌ای خیلی گسترده‌ای هم داره بین دو طرف صورت میگیره، ضمن اینکه یک مجموعه بزرگی از افراد رسانه‌ای عربستان هم به مصر رفتند.
از سوی دیگر عربستان کمک‌هایش به لبنان را به خاطر نقش و نفوذ حزب الله در ارکان قدرت این کشور وعده کرده است. اما آیا عربستان با نزدیکتر شدن به مصر قصد دارد جبهه مخالف با ایران را تشدید کند؟ حبیب حسینی فرد چنین میگوید:
در این شرایطی که جنگ نیابتی و جنگ بعضن مستقیم میان ایران و عربستان در جاهای مختلف منطقه جریان داره، طبیعیه که یارگیری ها خیلی بیش از پیش شدید باشه و عربستان خصوص روی امکانات کشور بزرگی مثل مصر بخواد استفاده بکنه، ازش حرکت بکنه. از این جهت حرکتی که مصر میتونه در مورد مسائل مربوط به لبنان بکنه، در مورد مسائل بحرین بکنه، اینه که مصری ها دائم تاکید دارن که امنیت کشورهای خلیج فارس امنیت ماست و خط ماست. به ایران.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است عربستان سعودی برای کمک به نیازهای نفتی مصر چند قرارداد 5 ساله به ارزش 20 میلیارد دلار با این کشور امضا کند.
با هم سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی. اگرچه روز جمعه است و روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن، ولی شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا برامون از هفته‌نامه‌ها خواهد گفت. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، برخی از هفته‌نامه‌ها به موضوع فعالیت دوباره محمود احمدی نژاد توجه کردند. نگاه این هفته‌نامه‌ها به آغاز دور تازه فعالیت‌های رئیس دولت سابق چطور بوده؟
بله، دست کم 3 هفته‌نامه‌ای که در روزهای اخیر منتشر شدن، این هفته‌نامه تماشاگران، هفته‌نامه صدا و همچنین هفته‌نامه تجارت فردا، روی جلد و مطالب اصلی خودشون رو به دور تازه فعالیت‌های محمود احمدی نژاد اختصاص دادن. هفته‌نامه تماشاگران در روی جلد خودش از شمایل سوپرمن برای تصویر اون چیزی که آقای احمدی نژاد امروز وعده میده استفاده کرده، وعده یارانه 250,000 تومانی، و این پرسش رو مطرح کرده که آیا اساسا این وعده آقای احمدی نژاد واقعیت داره. در این زمینه با علی اکبر جوانفکر که از نزدیکان آقای احمدی نژاد هست گفتگوی انجام داده که ایشون البته این وعده رو به صراحت تکذیب کرده، اما گفته که حق مردم ایران بیشتر از 45,000 تومانی هست که در حال حاضر دریافت میکنن. هفته نامه صدا هم که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی در روی جلد خودش تصویر سازی کرده آقای احمدی نژاد رو به شکل کلاه مخملی ها در کنار آقای ترامپ که یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در آمریکا هست، و با تیتر پوپولیست ها متحد میشوند پرونده ای منتشر کرده درباره اینکه آقای احمدی نژاد چگونه میخواد در انتخابات 1396 یعنی ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر شرکت بکنه. و هفته نامه تجارت فردا هم که هفته نامه است اقتصادی بیشتر با تیتر ردپای سراب از شگفتی سیاستمداران درباره وعده 250,000 تومانی آقای احمدی نژاد یاد کرده و نوشته مجلس در حال حاضر آقای روحانی رو مقید کرده که 24 میلیون نفر از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند رو حذف کنند، و معلوم نیست که آقای احمدی نژاد چگونه می‌خواد وعده خودش رو عملی بکنه.
از محمود احمدی نژاد و سیاست کمی فاصله بگیریم. دو هفته‌نامه تندیس در شماره تازه خودش چه مطالبی رو برای دوستداران هنرهای تجسمی داره؟
گفتگوی اصلی که در دو هفته نامه تندیس در این شماره منتشر شده گفتگویست با آقای پژمان رحیمی‌زاده که ایشون تصویرساز هست و تصویری که مشاهده میکنید کار ایشون هست. علاوه بر این ایشون کسی که در سال 1349 به دنیا آمده، فوق لیسانس تصویرسازی داره و در نمایشگاه های مختلف یا فستیوال های مختلف ایشون جزو هیئت داوران بوده. اما علاوه بر این در این شماره یک یادداشت منتشر شده درباره درگذشت آقای قاسم هاشمی نژاد که ایشون نویسنده روزنامه‌نگار و مترجم بود و در 13 فروردین سال جاری درگذشت. در بخش های مختلف تندیس هم گالری گردی وجود داره و در باره نمایشگاه های مختلف نقاشی در تهران و حتی در پاریس هم مطالبی منتشر شده.
خیلی هم کوتاه از دنیای تصویر برامون بگید.
دنیای تصویر در این شماره همونطوری که از روی جلدش معلوم هست پرونده اصلی خودش رو به ابرقهرمانان در سینما اختصاص داده و به معرفی کامل شخصیت های تاریخچه قدرت ها و دشمنان ابرقهرمان های سینما پرداخته. درباره ابرقهرمان های سینما ایران هم یک جدول کامل و مطالبی منتشر کرد.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده با مطالبی که از هفته نامه ها امروز روز جمعه برامون بازگو کرد.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه،
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من بود.
بریده ای از زندگی عزت‌الله انتظامی، بازیگری که نقشهایش را زندگی می کند.
بازیگری تئاترم خانم آیون در صحنه تئاترم خانم.
اما آب و هوای ایران در یک جمعه بهاری. آسمان ایران در 24 ساعت آینده در بیشتر شهرها کمی ابری تا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده. نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی نشون میده که امروز بارش‌های رگباری دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، برخی مناطق شرق و شمال شرق کشور رو در بر می‌گیره و در 11 استان شدت زیادی خواهد یافت. تهران و اصفهان تقریبا آسمانی شبیه هم دارن، کمی ابری تا نیمه ابری با بارش پراکنده. اهواز هم کمی ابری است و در ارتفاعات افزایش ابر و بارش پراکنده داره. ایلام آسمانی صاف داره که در گرمترین زمان 24 درجه خواهد شد و زاهدان هم نیمه ابری است تا ابری و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب در این بخش شنونده خلاصه خبرها هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجی دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند که جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانسی مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت کشورش در بحران پناهجویان و کنار دولت آلمان است و از این کشور حمایت می‌کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که در گذشته در شرکت سوریه پدرش در خارج از خاک بریتانیا سهام داشته، اما 6 سال پیش و قبل از آنکه نخست وزیر بریتانیا شود این سهام‌ها را فروخته است. دادگاهی در مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که جلسه نهایی محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر باز هم به تعویق افتاده و به میانه پاییز آتی موکول شده است.
اما همانطور که در خبرها گفتیم، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست به خاتمه جنگ در یمن و سوریه کمک کند، اما واکنش شما به این خبر در وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا. آرمان نوشته جان کری از دموکراسی در کشورهای حمایت بکند که حکومتشان دیکتاتوری است. این کاربر نوشته در ضمن این عربستان است که یمن را بمباران میکند و از تروریستا حمایت میکند. آپتین هم نوشته که یعنی دارد به زبان بسیار مؤدبانه و دیپلماتیک میگوید آقایان زهر نفوذ منطقه‌ای را بخورند. شما هم میتونید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، خبر بخونید و نظر بدید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
کلوزآپ نام یک برنامه جدید فرهنگی در صبحانه با خبره که به معرفی چهره‌های هنری و فرهنگی ایران می‌پردازه. این جمعه تهیه کننده این برنامه کیانوش فرید نگاهی داره به زندگی هنری عزت‌الله انتظامی، بازیگر سینما.
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من بود.
بازیگر تئاتر خانم آقایون در صحنه تئاتر خانم آقایون.
لقب آقای بازیگر سینمای ایران متعلق به کسی جز عزت‌الله خان انتظامی نیست. عزت‌الله انتظامی بازیگر برجسته سینمای ایران سال 1304 به دنیا آمد و آنطور که خودش میگوید از نوجوانی دلبسته تئاتر و بازیگری شده است.
من از بچگی به علت دیدن نمایشای روح‌آوزی که می‌دیدم در اطراف اون خونمون سنگلج بود، اونجا خونه‌ها پشت بنا با هم راه داشت، هر جا عروسی بود من می‌رفتم این برنامه‌های روحوزی رو پنهان از پدر و مادرم تماشا می‌کردم و این یه شوقی در من به وجود آورده بود که روز به روز بیشتر می‌شد، به طوری که تقریبا وقتی تحصیل 6 ابتدایی گرفتم پنهان از پدر و مادرم رفتم تو لارزار. کار آموزش خاصی بود بر من تا تونستم تئاتر فردوسی وقتی که نوشین اومد اونجا به صاحب کلاس گذاشت من جز شاگردی باشم که قبول شدم و شروع کردم به تئاتر بازی کردن. بعد از اون رفتم آلمان و زبان بیش از 2 سال یک کلاس شباره رو دیدم بازیگری و بعد برگشتم به تهران.
عزت‌الله انتظامی بعد از پشت سر گذاشتن این تجربه ها در سال 1348 با اولین تجربه سینمایی خود در فیلم گاو داریوش مهرجویی چهرهش برای همیشه در سینمای ایران جاودانه شد.
من اولین فیلم تقریبا سنگین بود چون قبلش من یه کار کوچولو با پرویز خطیبی کرده بودم. مشخصاً خطش معلوم بود، یه آدم در زمان دهه و در شخصیت داغ داره میشه و خودش رو به صورت فراموش میکنه و این خیلی برای من خب برای اجراش سخت بود و تو اندازه فکر میکنم که موفق بود که متوجه باقی شده.
تا
برنامه ها شما نقش مختلفی رو بازی کردین که در واقع در همه هم خیلی شاخص بودین. خودتون فکر میکنید کدوم نقشتون از همه بهتر بوده و یا اساسا به کدوم یکی از این نقش ها بیشتر خودتون شخصا دلبسته اید؟
ببینید من در حدود 43 یا 4 تا فیلم کار کردم که این فیلم ها رو من انتخاب میکنم، یعنی من در تهران هر فیلمی که میارن کار نمیکنم یا سریال کار نمیکنم. دو تا سریال کار کردم زار دستان و محاکمه و بعد فیلم ها که کار میکنم با کارگردان ها میارم به من میدم، من میخونم و خوشم بیاد این کار میکنم. طبعا به همشون ارادت دارم، همشون دوست دارم، ولی بعضیش واقعا خوب خیلی برتره. مثلا بعد از فیلم گاه مثلا من به پوستی علاقه داشتم خیلی زیاد، عرض بشود که فیلمی که خیلی خیلی روز کار کردم و خیلی بهش اعتقاد دارم بانو آخرین کار روز با میجوی کردم، از این طرف با مخمن با ناصر شرط و سینمایی که کار کردم واقعا خیلی روش دارم، تعصب دارم.
آقای انتظامی معتقد است بازیگر نباید تیپ بسازد و بازی کند. او درباره نحوه بازیگریش میگوید نقش ها را زندگی میکند.
من بازیگری رو به عده سبک‌های مختلف میگم، من از این دار نمیدونم، من همون که لارزا که را افتادم همینجوره، هر کسی یه چیزی ها بیاستم طلبه هستم و بیشتر اعتقادم به این است که اگر من یه نقشی رو باور کنم، یعنی به دلم بشینه، بعد با قلبم بازی میکنم. من اصلا کلمه بازی کردن خوشم نمیاد، من یه زندگی میکنم، یعنی من نقشم رو زندگی میکنم و همین رو دو تماشاگر اثر میذاره.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدمه. دل که خوش باشه خوشبخت.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
در بخش ورزشی امروز از تمدید قرارداد برانکو با پرسپولیس می‌شویم و خبرهای دیگر ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران همچنان به عنوان سرنشین تیم‌های آسیایی انتخاب شده. در آخرین رنکینگ فیفا آرژانتین بهترین تیم دنیاست، ایران بهترین تیم آسیا. این امتیاز ویژه‌ای است برای تیم ملی فوتبال ایران تا در قرعه کشی سه روز آینده برای مرحله نهایی رقابت مقدماتی جام جهانی همراه با استرالیا سرگروه بشه. به این ترتیب ایران و استرالیا قطعا با هم روبرو نخواهند شد و پنج تیم با ایران هم گروه میشن که مشخصه که دو تیمی که از بین اونها یک تیم با ایران هم گروه میشه چگونه است، یعنی از بین کره و ژاپن یک تیم، از بین عربستان و ازبکستان یک تیم و همینطور تا آخر، که به این ترتیب قرعه خیلی سخت برای ایران میتونه هم گروهی با کره جنوبی، عربستان، امارات، قطر و عراق باشه. قرعه راحت تر میتونه همگروهی با ژاپن، ازبکستان، چین، عراق و سوریه یا تایلند، یکی از این دوتا، که خب به احتمال زیاد شاید نه خیلی سخت اتفاق بیفته نه خیلی راحت تلفیقی از این دوتا باشه، ولی به طور کلی هواداری فوتبال ایران و احتمالاً کادر فنی تیم ملی دوست دارن تعداد تیم‌های حوزه خلیج فارس کمتر باشه، چون قاعدتاً وقتی تعداد بیشتری تیم از این حوزه در یک گروه قرار میگیرن شایبه های همواره وجود داشته و خب حساسیت مسابقات هم بسیار زیاده. از طرفی همگروهی با عربستان باز همین مسئله عدم حضور دو کشور در خاک یکدیگر مطرح است و از بین عربستان و ازبکستان قطعاً ازبکستان میتونه حریف بهتر و به همون اندازه کم حاشیه تری باشه برای تیم ملی ایران. شاید خود تیم ملی عربستان هم همین تمایل رو داره که با تیم ملی ایران هم گروه نشه، ولی همه چیز سه روز آینده مشخص میشه. رقابت‌های لیگ اروپا و بازی بروسیا دورتموند با لیورپول، رقابتی که به تصریح از ال کلاسیکو ال کلوبینو نامگذاری شده بود به خاطر اینکه یورگن کلوپ سرمربی لیورپول به ورزشگاهی برمیگشت که اونجا چهره شد در فوتبال دنیا و تیم بروسیا دورتموند با او افتخارات زیادی رو به دست آورد. لیورپول زودتر به گل رسید در نیمه اول، ولی در نیمه دوم خیلی زود دورتموند گل مساوی رو زد، بازی 1-1 تموم شد. یه نتیجه ایدئال برای لیورپول که در بازی برگشت در آنفیلد بتونه جبران کنه. و راهی دور بعدی بشه که خب هیجان این بازی از رقابت‌های لیگ اروپا مثل لیگ قهرمانان اروپا است، اگرچه اهمیت لیگ قهرمانان به مراتب بالاتر از لیگ اروپا است، اما این بازی خب واجد هیجانات و حساسیت خودش بود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی باشگاه پرسپولیس قرارداد 2 ساله‌ای بسته با این تیم و تمدید کرده و به این ترتیب او موندگار میشه در باشگاه پرسپولیس بعد از نتایج خوبی که با این تیم گرفته. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، تا فردا.
طبق روال بیشتر جمعه‌ها بردیا افشین مروری داره بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روزی که گذشت.
در این هفته روشن شد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفای علی رهبری رو از مدیریت این ارکستر نپذیرفته. هر دو طرف البته بعداً در مصاحبه‌های اعلام کردند برای ادامه همکاری هنوز توافقی صورت نگرفته و باید مذاکره کنند. پس از وقفه چند ساله بر فعالیت ارکستر سمفونیک تهران، اواخر سال 93 علی رهبری به عنوان رهبر و مدیر این قدیمی ترین ارکستر ایرانی معرفی شد. اما او درست پیش از پایان یافتن قرارداد 1 سالش اسفند ماه سال گذشته استعفا کرد. استعفایی که بی‌حاشیه نبود و جنجال برانگیز بود در بین اهالی موسیقی. نیمه دوم ماه دوم سال اردیبهشت ماه اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در سال جدید خورشیدی برگزار میشه. اجرای خیریه که در تالار وحدت تهران برپا خواهد بود و لوریس چکناواریان رهبر ارکستر و موسیقیدان برجسته ایرانی رهبر افتخاری ارکستر سمفونیک تهران در این اجرا خواهد بود. در این هفته فرزاد طالبی رسماً به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد. علی جنتی وزیر طی حکمی اعلام کرد این انتصاب رو به پیشنهاد معاون هنریش علی مرادخانی انجام داده. فرزاد طالبی از تابستان پارسال تیر ماه سال 94 سرپرست دفتر موسیقی بوده. فرزاد طالبی به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودش بعد از این داده که تلاش میکنه موانع فعالیت محمد رضا شجریان در ایران برداشته شه. محمد رضا شجریان خواننده کهنه‌کار و محبوب موسیقی ایرانی اجازه انتشار آثارش و اجرای زنده رو در ایران نداره که به گفته مقامات بلندپایه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومتی خارج از بدنه قوه مجریه بر این هنرمند اعمال شده. به نظر میاد این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها احتمالاً مرتبطه با واکنش‌های آقای شجریان به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 و حمایت‌های این هنرمند برجسته از جنبش مردمی معترض به نتیجه انتخابات. دیروز پیکر بیجان جواد لشکری هنرمند برجسته موسیقی ایران در جنوب تهران در مزار هنرمندان به خاک سپرده شد. پیش از مراسم خاک سپاری دوستداران این آهنگساز و نوازنده ویولن به علاوه جمعی از اهالی فرهنگ و هنر ایران برابر تالار وحدت برای بار آخر با او وداع کردند. هنرمندی که فعالیتش رو از انتهای دهه 20 خورشیدی آغاز و نامش رو در همون ابتدا با ساخت آثاری برجسته چون آهنگ فتنه مطرح کرده بود.
یه مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. از اینکه پای میز صبحانه با خبر میشینید و آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیر هستید خیلی ممنون.
من تا دقایقی دیگه با نگاهی به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم.
اما من با شما خدافظی میکنم. روز قشنگی رو شروع کنید. شاد باشید و مانا.